ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سعید افکاری میگوید جمهوری اسلامی به سمت خانواده‌هایشان شلیک کرده است. هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی مصوبه واردات خودرو از بودجه را حذف کرد. وزیر خارجه بریتانیا میگوید باید درباره احتمال ارتکاب جنایات جنگی توسط نیروهای روسیه تحقیق شود. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. برادر نوید افکاری، چهره ناراضی و کشتیگیری که در زندان شیراز اعدام شد، میگوید ماموران جمهوری اسلامی در حرکتی جدید به سمت خانواده او تیراندازی کردند. سعید افکاری در توییتی نوشت که روز یکشنبه برای ملاقات هفتگی با برادرش وحید به زندان رفته بود و شاهد بود که دست او باند پیچی شده است. او افزوده است که وحید از سوی ماموران مورد ضرب و جرح قرار گرفته و با مقاومت وی دستش شکسته شده است. سعید افکاری اضافه کرده که همراه با برادرش وحید به بیرون زندان رفتند تا به این رفتار اعتراض کنند که مامورها از بالای ساختمان به سمتشان تیراندازی کردند. به گفته سعید افکاری وقتی سینه‌شان را جلوی ماموران گرفتند تیراندازی قطع شد، ولی دیگر اجازه ملاقات با وحید را به او ندادند. نوید افکاری، کشتیگیر ملی پوش ایران، سال 1398 به اتهام قتل عمد در جریان اعتراضات مرداد 97 اعدام شد، اتهامی که او همواره آن را رد کرد و گفته بود که تحت شکنجه ناگزیر به اعتراف دروغ شده است. در پی حذف مجوز واردات 70,000 خودروی شخصی از بودجه سال 1401، تکلیف اقدام برای شکستن انحصار خودروسازی‌های داخلی در ایران در حاله ای از ابهام قرار گرفت. مجلس شورای اسلامی به بند واردات 70,000 خودروی شخصی در بودجه سال آینده به شرط اینکه قیمت خودروی وارداتی سواری تا سقف معادل 25,000 یورو و حجم موتور خودرو کمتر از 2500 سیسی باشد رأی مثبت داده بود، اما این بند در بودجه ابلاغی حذف شده است. جلال رشیدی، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس، با انتقاد از حذف این بند به خبرگزاری ایسنا گفته که مجوز واردات 70,000 خودروی سواری در سال 1401 از مصوبات مجلس حذف شده و باید علت حذف آن از قانون مشخص شود. آقای کوچی افزوده که عده‌ای منافعشان با منافع خودروسازها گره خورده و اجازه نمی‌دهند که این انحصار شکسته شود. دولت وقت ایران 4 سال پیش به بهانه آنچه سازماندهی ذخایر ارزی خواند، واردات خودروهای شخصی را ممنوع اعلام کرد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان دهنده کشتار غیرنظامیان در مناطق نزدیک کیف، پایتخت اوکراین است که پیشتر در اشغال نیروهای روسیه بود. در این تصاویر اجساد شهروندانی که دستشان از پشت بسته است دیده شده و گزارش‌هایی درباره کشف گروه‌های دست جمعی هم منتشر شده است. لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا، گفته است که باید درباره احتمال ارتکاب جنایات جنگی از سوی نیروهای روسیه در این مناطق تحقیق شود. خبرگزاری رویترز هم در گزارشی از شهرک بوچا در نزدیک کیف نوشته است که مردمی که کشته شدند غیر نظامی بودند که دوچرخه یا کیسه خرید همراه داشته و برخی جسدها چند هفته است که در خیابان رها شدند. در همین حال با عقب نشینی نیروهای روسیه از برخی مناطق از جمله حومه کیف، کنترل استان کیف به دست ارتش اوکراین افتاد. پیشتر مقامات اوکراین و برخی کشورهای غربی نسبت به عقب نشینی نیروهای روسیه از برخی مناطق اوکراین با دیرده تردید نگرسته بودند و بیشتر این مسئله را اقدامی تاکتیکی در راستای آرایش مجدد و تجدید قوا ارزیابی کرده بودند. در همین زمینه ساعتی پیش با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل، در ازمیر ترکیه گفتگو کردم.
اون چیزی که ما میدونیم این هستش که برنامه اولیه روسیه برای جنگ اوکراین موفقیت آمیز نبوده. یعنی پلن ای روس‌ها برای تصرف کیف، خارکوف، اودسا و همینطور تلاش اونا برای استقالت کردن دولت زلنسکی به شکست انجامیده. روس‌ها به خوبی میدونن که تعداد زیادی از نظامیان خودشون رو از دست دادن. دست کم 7 جنرال ارتش روسیه در این جنگ تا الان کشته شدن و به هر حال هزینه‌های زیادی روسیه در واقع متحمل شده، ولی هنوز نتونسته به اون اهداف راهبردی کلیدی خودش در جنگ اوکراین برسه. بنابراین به نظر میرسه که این اقدام روسیه راهبردی هست، یعنی اونها دارن تلاش میکنن که تا یه اندازی از جبهه شمال، یعنی در واقع جبهه کیف چرنهیف، عقب نشینی بکنن، تمرکز راهبردی خودشون رو به مناطق شرق اوکراین معطوف بکنن، به منطقه دونباس، برای اینکه بتونن ارتباط زمینی بین منطقه دونباس و ماریوپول رو برقرار بکنن و اگر بتونن به این هدف خودشون دست پیدا بکنن، یک به لحاظ نظامی بتونن دسترسی اوکراین به دریای آزوف رو قطع بکنن و مهمتر از همه به لحاظ سیاسی بتونن یک امتیاز رو روی میز مذاکره داشته باشن در شرایطی که جنگ برای روس‌ها به خوبی پیش نمیره. یعنی به نظر من روس‌ها تلاش خواهند کرد که حتما ماریوپول رو تصرف بکنن و شاید وقتی که بتونن ماریوپول رو تصرف بکنن، با در واقع برقراری یک آتش بس موقت 24 ساعته یا دراز مدت‌تر، بتونن در واقع یک روی خوشی نشون بدن. ولی ما نباید فراموش بکنیم که روس‌ها از فریب راهبردی، اون چیزی که حالا در ادبیات نظامی روسیه بهش ماسکیروفکا گفته میشه، استفاده میکنن برای اینکه دشمن خودشون رو فریب بدن.
آقای حالا به این ترتیب میشه در این لحظه به طور قاطع گفت که ولادیمیر پوتین در حمله به اوکراین اشتباه محاسباتی داشته؟
بله، به نظر من به تحقیق میشه گفتش که روس‌ها در جنگ اوکراین اشتباه محاسباتی داشتن، ولی من میخوام اینجا اشاره بکنم که روسیه هنوز جنگ رو نباخته. یعنی اگر ما در واقع بخوایم نگاه بکنیم به لحاظ نظامی، ممکن هستش که روس‌ها بخوان این جنگ رو در واقع به صورت یک جنگ فرسایشی بخوان تغییر بدن، هرچند حتما برای روسیه اگر بخوان این اقدام رو هم انجام بدن هزینه خواهد داشت به لحاظ اقتصادی. ولی به نظر من روس‌ها با توجه به تجربه‌ای که در جنگ سوریه داشتن، در جنگ چچن و در جنگ گرجستان، شما اگر نگاه بکنید جنگ‌هایی که روسیه داشته جنگ‌های طولانی بوده. همین الان اگر وضعیت رو در گرجستان یا سوریه یا حتی در چچن اگر بخواید نگاه بکنید، جنگ‌ها به صورت جنگ‌های منجمد شده و فرسایشی هست. من فکر می‌کنم که اگر روس‌ها به اون اهداف سیاسی کلیدی خودشون که در واقع روش پرفشاری کردن، یعنی اوکراین عضو ناتو نشه، استقلال کریمه رو به رسمیت بشناسه، استقلال مناطق لوهانسک و دونسک رو به رسمیت بشناسه، اگر به این اهدافی که دیگه باید به نظر خودشون بهش برسن نرسن، به نظر می‌رسه که روس‌ها وارد اون فاز جنگ فرسایشی و جنگ‌های منجمد شده خواهند شد. یعنی سعی می‌کنن که حداقل شرق اوکراین رو هم که شده بی‌ثبات نگه دارن، برای اینکه دائما بتونن مجبور کنن دولت اوکراین رو که در نهایت بخواد امتیاز بده. و اگر هم قرار باشد که سازش بین روسیه و غرب شکل بگیره، روسیه میخواد مطمئن بشه که حتما تحریم هایی که غرب وضع کرده علیه روسیه، چنانچه روسیه بخواد امتیازی بده، در واقع لغو خواهد شد، یعنی که کاهش بده خواهد کرد.
آقای الان برخی خبرها حاکی از این هست که به نقل از مقامات اوکراینی که مسکو با بیشتر خواسته های دولت اوکراین موافقت شفاهی کرده. حالا اگر این ادعا درست باشه، به نظر شما محورهای اصلی این توافق چه مواردی میتونن باشند؟
اگر این ادعا درست باشه، خب فکر میکنم روسیه وارد فازی میشه که به غرب خواهد گفتش که اگر قرار باشه که من هم امتیازاتی رو بدم، به طور مثال قرار باشه که نیروهای نظامی خودش رو از مناطق اشغال شده خارج بکنه، کما اینکه میشه گفتش که عقب نشینی از جبهه چرنهیف و کیف میتونه یه سیگنالی باشه که روسیه حاضر است امتیازاتی رو بده. اگر قرار باشه روسیه امتیازاتی بده، به نظر من روسیه میخواد مطمئن بشه که حتما تحریم‌هایی که روی روسیه وضع شده اینها لغو خواهد شد. در یک بُعد دیگه به نظر من همون بحث این که دولت اوکراین ضمانت بده که عضو ناتو نخواهد شد، یک مسئله محوری هستش که به نظر میاد اوکراینی‌ها نسبت به اون دارن سازش نشون میدن. ولی دو موضوع کلیدی دیگه، یکی این که دولت اوکراین کریمه رو بخشی از خاک روسیه تلقی بکنه و دومی که استقلال لوهانس و دونسک رو دولت اوکراین به رسمیت بشناسه، این دو مورد اگر توافق بشه طرف بین اوکراین و روسیه، به نظر من راه برای این که ما بریم به سمت این که یک آتش بسی ایجاد بشه و بعد ما وارد فاز مذاکرات سیاسی بشیم هموارتر خواهد شد. ولی باز هم تاکید میکنم روسیه برای اینکه بخواد نشون بده که آبرومندانه در این جنگ حالا شکست خوره یا اینکه به حال به اهداف خودش نرسیده، سعی میکنه به نظر من ماریوپول رو حتما تصرف بکنه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما پس از روزها تنش سیاسی میان حزب نخست وزیر پاکستان و احزاب مخالف دولت، عارف علوی رئیس جمهوری این کشور دستور انحلال پارلمان را صادر کرد. بحران سیاسی در پاکستان پس از آن شدت گرفت که احزاب مخالف خواستار برکناری نخست وزیر این کشور شدند. بیشتر بشنویم از مهیار طهماسبی.
هجوم هواداران عمران خان نخست وزیر پاکستان به خیابان‌های اسلام آباد. تظاهر کنندگان شعارهای علیه ایالات متحده و اسرائیل و در حمایت از عمران خان سر دادند. روز گذشته رئیس جمهوری پاکستان عارف علوی دستور به انحلال مجلس این کشور داد. بنابراین باید ظرف 90 روز آینده انتخابات زود هنگام پارلمانی در این کشور برگزار شود و 342 نماینده انتخاب شوند. طبق قانون اساسی نخست وزیر پاکستان باید حداقل رأی 172 نماینده مجلس را کسب کند. آرایی که با اوجگیری تنش سیاسی بین مجلس و دولت به سوی عمران خان متمایل نبودند. عمران خان پس از سالها حضور در رقابت‌های سیاسی به عنوان یکی از مخالفان اصلی نواز شریف با وعده‌های عمدتاً اقتصادی در انتخابات سال 2018 به پیروزی رسید. با این حال عدم موفقیت اقتصادی و رکود و تورم فزاینده بسترساز مخالفت‌ها علیه او شد. مخالفانش او را نالایق می‌دانند و نخست وزیر را متهم می‌کنند که در نتیجه دخالت نیروهای مسلح پاکستان به قدرت رسیده است. حالا حزب سیاسی عمران خان تحریک انصاف که به معنی جنبش عدالت است، احزاب متحد خود را از دست داده و به این ترتیب در مجلس دیگر از اکثریت برخوردار نیست. امری که زمینه را برای طرح رأی عدم اعتماد به نخست وزیری عمران خان برای احزاب مخالف فراهم کرد. پنجشنبه گذشته مریم اورنگزیب سخنگوی حزب مخالف این طرح را به مجلس برد.
من و ملت یک خواهش داریم، اونم اینه که شما فوراً رأی گیری در مورد عدم اعتماد رو شروع کنید.
با این حال قاسم خان سوری نائب رئیس مجلس پاکستان تصمیم در مورد این طرح را به روز یک شنبه موکول کرد و روز یک شنبه هم در میان فریادهای نمایندگان معترض طرح رأی عدم اعتماد را از دستور کار مجلس کنار گذاشت.
مخالفان در 8 مارس طرح عدم اعتماد را ارائه کرده بودند. این طرح باید بر اساس قانون و قانون اساسی باشد. هیچ قدرت خارجی حق سرنگونی دولت منتخب پاکستان را ندارد. بنابراین من حکم می کنم که رأی اعتماد مغایر با قانون اساسی و حاکمیت خلاف مقررات و رویه هاست. من با استفاده از قدرتی که به من داده شده است این جلسه مجلس شورای ملی را به تعویق می اندازم.
متهم کردن مخالفان به همدستی با کشورهای خارجی برای سرنگونی دولت عمران خان پیشتر از سوی خود او هم مطرح شده بود. نخست وزیر پاکستان روز شنبه در یک مهمانی شام بار دیگر و بدون ارائه هیچ شاهد و مدرکی ایالات متحده آمریکا را به تلاش برای براندازی دولتش متهم کرد.
در دیپلماسی چنین ارتباط‌های مکتوبی هیچ وقت در دسترس قرار نمی‌گیرند. زمانی که ژنرال مشرف تهدید شد، این تهدید تلفنی بود. اما ما حالا تهدید رو به صورت رسمی به شکل مکتوب در پرونده داریم که می‌گوید اگر عمران خان را برکنار کنید، پاکستان بخشیده می‌شود.
با این حال مخالفان آقای خان میگویند او با طرح این تئوری‌های توطئه میخواهد ناکارآمدی خود و دولتش را پنهان کند. باید دید آیا عمران خان 69 ساله میتواند با برگزاری انتخابات زودهنگام و ایجاد تغییر احتمالی در ترکیب مجلس جایگاه سیاسی خود را حفظ کند؟ آیا میتواند تنها نخست وزیر پاکستان باشد که دوره 5 ساله‌اش را به پایان میرساند؟
عوام فیصله کرده که وہ
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قرچک برامی دارم این پیام رو ارسال می‌کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. برای شنیدن دیدگاه ها و نظراتتون میتونید به شماره 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید و نظرات و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میان بذارید. مجله ساعت 24 به وقت تهران مجله نیمه شب خواهد بود.